دلتپیدنی هست. مثلا یه پیامکی برای ما آمده، حالا در بخش دیگری به پیامک ها میپردازیم. گفتم این بخش خیلی کوتاه با هم صحبت بکنیم، بعد بریم سراغ بخش های بعدی و بخش سوم مفصل تر حرف میزنیم. گفتن که ما 27 سال از زندگیمون میگذره و هر وقت به شوهرم میگم که من نیاز دارم با تو حرف بزنم، چرا اینقدر کم حرفی؟ این جمله خیلی مهمه، که ول کن دیگه، از ما گذشته، این حرفا چیه؟ الان باید ما به فکر خوشبختی بچه ها باشیم. واقعا از زن شوهر از یه سنی به بعد میگذره دیگه، روابط عاطفی قشنگی داشته باشن، جملات زیبا به هم بگن. مثلا فقط تو مقطع سنی دهه 30 تا 40 تمام میشه، یا 20 تا 40 دیگه تمام میشه، 40 به بعد این حرفا رو باید تعطیل کنن.
من ممکنه الان یه نکته رو بگم، بعضی از شنوندگان عزیز ما اعتراض کنن. من معتقدم ما زندگیمون باید یه برنامه 100 ساله باشه به امید خدا. تا هر وقت زنده ایم، زندگی تازه از 60 شروع میشه. منظورم زندگی زن و شوهر هستش. مگه ممکنه ما نتونیم گفتگو کنیم؟ اصلا نیاز انسان و تفاوتش با موجوداتی دیگه تکلمه. کلام میتونه انسان رو به خدا نزدیک کنه. ما همیشه میگیم توی زندگی آدما نمونیم، تو قلب آدما بمونیم. تو زندگی موندن که راحته، تو قلبمون، یعنی ما اومدیم حال بهتری پیدا کنیم. مگه میشه کسی حرف نزنه حالش خوب باشه؟ مگه ممکنه؟ شما وقتی حرف نزنی آرامش پیدا نمی کنی. مگه میشه؟ من کاملا با این دوست عزیزی که پیام دادن خواهش میکنم، توصیه میکنم، حتی ما در هفته یک ساعتای به خصوصی رو اختصاص بدیم برای گفتگوی جمعی. مثلا چهارشنبه ها ساعت 10 تا 11 همه خانواده راجع به موضوع صحبت بکنم. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که اصولا یک زن رو به شدت آزار میده عدم توجه لازمه. تو یه بخش از عدم توجه لازم به حرف آدم ها گوش نمیدیم و این خیلی بده. نه، ما باید گفتگو بکنیم. در گفتگو میتونیم کیفی صحبت بکنیم. یه چیزی رو یادمون باشه، اصولا یه خانم در برابر سوال کوتاه پاسخش بلنده، یه آقا در برابر سوال بلند پاسخش کوتاهه. به این باید دقت بکنیم. و حتما به نظر من همیشه میگن 38% از هر ارتباط ارتباط کلامیه. ارتباط فوق العاده مهمه و باید صحبت.
ولی یه وقتایی با بهانه هایی مثل این که این دوست عزیز ما با شماره 917-301 اشاره کردن، تحت لوای این عناوین اتفاق میفته که ایشون گفتن که ما تا وقتی فرزندی نداشتیم همه چی خوب پیش میرفت، وقتی خانم من مادر شد به قول خودش من سعی میکنم یک مادر خوب و نمونه باشم و ایشون از من فاصله گرفتن، حالا کاری به روابط نزدیکمون ندارم، اما ما حتی فرصت گفتگو با هم رو نداریم. و ایشون همیشه حرفش اینه که الان بیشترین مسئولیت من اینه که مادر باشم، منو درک کن، ولی من به شدت احساس تنهایی میکنم.
ببینید، من میگم بهترین ساعت گفتگو 30 دقیقه قبل از خوابه. ما نمیخوام، ما میگیم گاهی اوقات خوشو بشه، گاهی اوقات گفتگو یه فیلم دیدن مشترک با همه، گاهی اوقات بیان خاطرات. ما نگفتیم که حتما گفتگوهای علمی با هم انجام بده، یه بخشش میتونه گفتگوهای علمی باشه. ما میخوام گفتگو باشه. خیلی ساده بگم، ما نیاز به دیالوگ داریم نه مونولوگ. یه گفتگوی دو طرفه مگه ممکنه؟ بعد ببینید، خیلی از خانواده ها این اعتراض رو دارن متاسفانه. از موقعی که صاحب فرزند میشن نمیتونن این مسئولیت رو تقسیم بکنن، دچار بحران میشن. به این خواهر محترممون ما حتما توصیه میکنیم که اگر صحبت نکنید، یه بخش رو به دست آوردید، یه بخش که زندگی لازم هستش کنار همسر، متاسفانه پا به عرصه حضورتون عرض کنم طلاق عاطفی میذارید، خودتون خبر ندارید. یه مثال عامه هستش که میگن اگر قورباغه رو بندازی در آب جوش میپره بیرون، اما اگر آرام آرام آب سرد باشه، ولرم باشه، او قورباغه ممکنه پخته بشه، خودش خبر نداشته باشه. آیتما رو ما یک به یک داریم از دست میدیم دیگه، به هم توجه نمیکنیم دیگه، با هم حرف نمیزنیم، اتاق خوابمون رو جدا کردیم، تفریحاتمون فردی شده، در واقع از نظر ارتباط بین فردی از هم دور شدیم دیگه، بیرون نمیریم، نمیخوام تو ملای عام همدیگر رو مردم ما رو ببینن. خب ما عملا وارد یک عرصه ای شده که برای طلاق کاملا عاطفی هستی تو این بخش.
گاهی دلها که به هم نزدیک باشه، به وقت حرف ها زده بشه، با نگاه هم میشه حرف هامون رو به هم بگیم و حتی از دورترین فاصله هم میتونیم صدای هم رو بشنویم.
هم همه سکوت و به هم ریخت، فریاد شد همین حرف ساده، همین زمزمه. اگه تو نگی من اگه نشنوم، کی میفهمی سینه از چی پره؟ اگه من نگم تو اگه نشنوی، صدامون تو این بار میپشمره. فهمی چیه حرف من، بیا تو بدونم چیه فکر تو. اگه تو نگی من اگه نشنوم، کی میفهمه این سینه از چی پره؟ اگه من نگم تو اگه نشنوی، صدامون تو این بار میپشموره.
سال هاست کنار شما هستیم تا نگذاریم آرامش شما به هم بریزد. هستیم تا از پشت این پنجره زیبایی ها را تماشا کنید و در آسایش کامل لذت ببرید. درست مثل روز اول. وینتیک از خاطرات دیروز تا شادی های امروز. پشت این پنجره چه می گذرد؟ وینتیک پنجره یک.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس، شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس، در قرعه کشی ماهانه آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن، علاوه بر خودتون، تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرا، همسر، فرزندانتون، به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما، نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
پنیر میهن خامه ی خاص، این یکی واسه ما بچه هاست. با پنیر میهن و یه صبونه ی جزا
پر انرژی باشی
هممون از پا
انگار سوار این رو عرص بالا،
صبونه مزه دیگه داره این بار.
یک صبحانه ی جزا برای بچه های میهن
با پنیر خامه ی کودکان میهن.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی. با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی. مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی. مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
با خرید بسته های واتای طلای بروکس به قید قرعه، شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. واتهای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
9:40 اینجا رادیو ایران و این برنامه خانه و خانواده است، برنامه که از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح با عناوین مختلف و موضوعات متفاوت همراه شما شنوندگان و خانواده های عزیز ایرانی است. و اما میریم سراغ چند خبر از زبان نرگس خان علیزاده، خبرنگار جامعه و خانواده. سلام، روز بخیر.
سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشین. جا داره که فردا سوران ماه محرم و ایام سوگواری ابا عبدالله رو هم تسلیت عرض کنم و به همین مناسبت برای اولین خبر میخوام در مورد تغییری که امسال در شیوه برگزاری دهه اول محرم در عزاداری ها انجام شده بگم. در مورد تغییر کاربری ایستگاه‌های صلواتی به ایستگاه‌های سلامت در سطح شهر، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفتن که هر سال با فرارسیدن به ماه محرم ایستگاه‌های صلواتی که همون موکب‌هایی که برگرفته از فرهنگ اربعین هست در سطح شهر برپا می‌شد و فرهنگ نذری و اطعام که خیلی هم زیبا بود به شکل حالا شربت، چای و شکل مختلف برگزار میشد. اما امسال برای دومین سال متوالی به دلیل همزمانی این ایام با روزهای پاندمی کرونا این ایستگاه تغییر کاربری دادن به ایستگاه سلامت، یعنی توزیع مواد ضد عفونی کننده، ماسک، بروشورهای آموزشی بهداشتی و هر آن چیزی که میتونه به سلامت افراد کمک کنه در این ایستگاه توزیع میشه تا اون خطر بیماری‌زایی شاید مواد دیگه‌ای که حالا سرباز بودن و تزمین شدن هم برطرف بشه. انشالله که همه در صحت و سلامت این ایام رو با عزاداری مقبول بگذرن.
انشالله.
الهیان. خبر بعدی که دارم در مورد تمدید مهلت انتخاب رشته کنکوری ها هست. سازمان سنجش آموزش کشور گفتن که مهلت انتخاب رشته مجازین آزمون سراسری سال 1400 تا 21 مرداد ماه تمدید شده. در واقع انتخاب رشته این آزمون از روز پنجشنبه 14 مرداد آغاز شده بود و قرار بود روز گذشته به پایان برسه که حالا تا 21 تمدید شده. ضمن اینکه دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری هم یه اصلاحات کوچیک و جزئی روش اعمال شده که داوطلبان میتونن بر اساس اصلاحات جدید نسبت به انتخاب رشته خودشون اقدام کنن و کسایی که حالا تا امروز هم ثبت نام کردن در صورت نیاز میتونن اطلاعات انتخاب رشتهشون رو ویرایش کنن.
بله.
و نهایتا هم نتیجه یک تحقیق جالب رو میخوام به اطلاعتون برسونم در مورد تأثیرات فعالیت بدنی و کسانی که غمگین و یا حتی افسرده هستن. محققان دانشگاه آلمان به این نتیجه رسیدن که ورزش و فعالیت بدنی میتونه علائم افسردگی رو کاهش و توانایی مغز برای تغییر و سازگاری رو افزایش بده. در این مطالعه بررسی شده که افراد مبتلا به افسردگی اغلب گوشه‌گیر هستند از نظر جسمی غیر فعال، اما طی برنامه آزمایشی که اجرا کردن دیدن همین افراد بعد از انجام برنامه ورزشی و فعالیت بدنی تواناییشون برای تغییر حالشون به میزان قابل توجهی افزایش و نسبتاً به همون میزان افراد سالم رسید و علائم افسردگی در اونها به شدت کاهش پیدا کرد. فکر کنم این یه نتیجه این تحقیق یه تجربه عملیه که همه ما داشته باشیم که صبحی که روزمون رو با ورزش آغاز میکنیم اون روز رو خیلی بهتر می‌ذاریم. ان شاءالله بتونیم عملیش کنیم.
متشکرم از شما خانم خانعلی‌زاده، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
منم خدا نگهدار.
9:44
شما شنونده رادیو ایران هستید. از طریق شماره تلفن 220-486 صدای خودتون رو به گوش ما برسونید.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
همیشه یکی هست بفهمه چی میگی، غماتو ببینه. همیشه یکی هست کنار غروب قریبیت بشینه. همیشه یکی هست که از کول بارت بگیره غبارو، چشاتو بگیره، نظاره ببینی بعد روزگار.
شبکه رادیوی ایران.
همیشه یکی با تو تا چشم معصوم حواسش بهت هست، یکی مثل آینه مثل سایه آروم. حواسش بهت
ایران را بشنوید.
نه و 45 دقیقه است، میریم سراغ آنچه شما گفته اید درباره موضوع امروز برنامه خانه و خانواده طلاق عاطفی.
طلاق عاطفی بدترین نوع طلاق است. اگه زوجین به طلاق عاطفی ادامه بدن، این باعث تخریب در خود زوجین میشه و اونها رو از یک تعادل در حوزه عواطف و احساسات دور میکنه و باعث ضربات شدیدی بر روان فرزندان میشه و فرزندان از ابراز محبت و دوست داشتن محروم میکنه.
محمود زارعی از عراق گفته سلام خانم، من خیلی بد دهن و عصبیه، به خاطر مهریه واقعا نتونستم که طلاق بدم، ولی طلاق عاطفی دادم و سعی کردم که کوچکترین رابطه‌ای با ایشون نداشته باشم و احساس میکنم محبتی نسبت به ایشون ندارم. دوست دیگری لیلا گفتن که خب طلاق عاطفی به خیلی چیزا بستگی داره، مثلا تربیت خانوادگی، الگو بودن پدر و مادر. تو خونه ما پدر و مادرم جز حرفای روزمره صحبت دیگه‌ای با هم ندارن، به نظر من یاد نگرفتن که به هم محبت کنن و یه رابطه عاطفی داشته باشن.
ما خانواده ایم تقریبا 50 سالمه، مشکل برخورده این مشکل برخورده ما میگیم دو تایی مون میگیم داریم تعاملمون میکنیم، الان سه تا بچه داریم، یعنی سومین بچه‌مون هم خدا به اون داده، ولی متاسفانه میگه مشاوره بریم، خانم قبول نمیکنه. الان دخترم بزرگ دانشجوی پارسال لیسانس چه گرفته، پسرم دبیرستان امسال سال آخره، یه بچه دیگه هم خدا امسال بهمون داده 7-8 ماهشه. ببین من به خاطر هر چی گذشت میکنم، واسه یه 25 سال پیش درگیری کوچیک با خواهر شوهرش داشته خانم، اون حالا میگه فلان بذاره. یعنی توی شده که دیگه یه هفته من فکر میکنم کاری کرده دختره حرف من رو گوش نکنه، پسره حرف من رو گوش نکنه. اینه میخواستم اوما بکنم که چجوری میشه مشکل اونا کارشناس برنامه در میان بذاریم.
طلاق عاطفی یعنی انگار بعد از چند سال دیگه حرفی برای گفتن نداریم، دیگه بودن و نبودن هم برامون اهمیتی نداره و مهر و محبتی در کار نیست، فقط در یه خونه زندگی میکنیم. خانم حسنی نظرشون این بوده. دوست دیگری گفتن من از 51 زندگی رو شروع کردم، هیچ کمبودی توی زندگی ندارم، اما در 49 سال زندگی با همسرم حتی یک درد دل کوچیک نداشتم و این یک حسرت شده، چون همیشه اخماش در همه و اجازه نمیده که با ایشون حرف بزنم، همینم باعث افسردگی من شده و به خاطر بچه ها سکوت کردم. شریفیان از مشهد.
موضوع برنامه امروزتون به معنای آزردگی خاطر و دلسردی هست که آسیب زیادی از فرد خاطی وارد میکنه. وقتی خانمی دنبال کار و تلاش و سازندگی و مسئولیت پذیری هست و طرف دیگه با پنهانکاری و دروغ و نیرنگ عمری دنبال مسائل پوچ و اعتیادش هست، معلومه که پایه و اساسی نداره و فرهنگ گفتگو اجرا نمیشه و اصلا درک و همدلی و همراهی وجود نداره متاسفانه و آسیب زیادی از فرد خاطی وارد میشه. حال دلتون همیشه خوب باشه، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. شایان هستم.
پیامک دیگر رو هم بخونیم و بریم سراغ ادامه و گفتگو و پاسخ به آنچه که شما فرمودید و پرسشی که داشتید. آقای 43 ساله هستم، الان به خاطر اینکه با هم زندگی میکنیم خانومم هیچ محبتی به من نمیکنه و یه دختر 12 ساله دارم و همسرم به تازگی رخت خوابش رو هم از من جدا کرده و کنار دخترم میخوابه. من در خونه سعی میکنم کمکش بکنم، اما ایشون به من میگه که پیش تو من نمیام چون احساس تنهایی میکنم. من یک کارگر خدماتی هستم و در یکی از تاکسی‌های اینترنتی هم کار میکنم، ولی خانومم حتی من میام خونه یه استکان چای هم جلوی من نمیذاره، نمیدونم باید چی کار بکنم. 921-251 عزیزی که نگفتن خانم هستن یا آقا، گفتن من یک تجربه بسیار تلخ رو مردم میخوام با شما در میون بگذارم. من 2 سال در یک سکوت فرو رفتم به دلایلی که قهر کرده بودم و این قهر خیلی سختی رو کردم و وقتی به خودم آمدم که در این دوره سکوت من کم کم همسرم به کس دیگری علاقه‌مند شده بود و متاسفانه در جای دیگری و با کسی دیگری وارد گفتگو شده بود و زمانی من با ایشون حرف زدم که گفت دیگه ما حرفی با هم نداریم، تلفنشون خواستن محفوظ بمونه. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
من همینجا پیشنهاد میکنم که ما یک جلسه مستقل فقط راجع به گفتگو و فن ارتباط داشته باشیم.
خانم فیروزی جلسه بعدمون رو بذاریم درباره گفتگو و فن گفتگو زوجه،
فن ارتباطات بتونیم صحبت بکنیم. تلفنایی که زدن من متوجه شدم یکی از دوستان از عراق تماس گرفتن، گفتن خانمشون بهشون توهین میکنه. من سوالم از این دوست عزیزم اینه که خانمشون کنشه یا واکنشه؟ فکر نمی کنید نسبت به یک مسئله از دست شما ناراحتن و دارن در واقع واکنش نشون میدن؟ دوست عزیزی از شمال تماس گرفته بودن و اون لهجه شیرین شمالی رو داشتن، گفتن من با خانمم حالم خیلی خوب نیست، تعبیر من اینه، اما یه بچه آوردیم. خب من سوالم اینه که ما وقتی حالمون خوبه میتونیم این محبت رو به اون بچه هدیه کنیم، اگه حالتون خوب نیست چرا بچه سوم رو آوردید؟ الان این بچه سوم چه فضایی رو باید ببینه؟ چون من میخوام زمان داشته باشم خیلی سریع این مطلب رو بگم، تو طلاق عاطفی بیشترین کسی که ضربه میبینه فرزندان هستن در واقع. ببینید ما توی طلاق عاطفی هم به سوالا جواب بدم هم نکات رو بیان بکنم، متاسفانه بعضی از ماها به تنهایی عادت میکنیم. اگر به تنهایی عادت بکنیم این علائم طلاق عاطفیه، بی توجه هستیم به فرد مقابل، اصلا نگاهش نمیکنیم، به خواسته های خودمون توجه میکنیم. ما خیلی وقتا در آموزش هایی که به ما میدن شاید یاد میدن که حقوق خودمون رو بشناسیم، ولی به ما یاد ندادن حقوق دیگران رو بشناسیم. به همین جهت ما دیگران رو کاملا انکار میکنیم. دوست عزیزی گفته بودن در واقع اتاق خوابشون رو همسرشون از ایشون جدا کردن. خب طبیعتا یادمون باشه که وقتی که رابطه زناشویی قطع میشه ابراز محبت طرفین به هم کم میشه، حرفای دلپذیر دیگه گفته نمیشه، چه در کلام چه در واقع ذهنمون، و آسیب طلاق عاطفی به اعتقاد من چند برابر طلاق قانونیه. چون ما تو روانشناسی میگیم یا گریز یا ستیز. به طور مثال مشکلات رو مثل یک شیر میدونیم، میگیم وقتی ما رفتیم در جنگل یک شیر به ما حمله بکنه یا باید فرار کنیم یا باید وایسیم بجنگیم، نه اینکه ما رو وایسیم شیر ما رو بخوره. من نکتم اینه که مشکلاتی رو که دوستان عزیز مطرح کردن بشینید فهرستوار یادداشتش کنید، ببینید تو بخش ارتباطیه، تو بخش دوست داشتنه، تو بخش فکریه یا تو روابط زناشوییه. بعضی از زن و شوهر بعد از یه مدت برای هم تموم شدن، یعنی اون انگیزه اون قصه ازدواجشون رو باید بررسی بکنیم. زن و شوهری که از هم تمجید نمی کنن، دوست عزیزی که فرمودن که 2 سال در واقع با همسرشون در سکوت کامل بودن،
بله،
و همسرشون نیازهای روحی روانیشون رو متاسفانه از یک چارچوب غیر متعهدانه در واقع کسب کرده، معلومه که تولید مشکل میکنه. یک نیازه، گاهی اوقات دیدید وقتی شما با یکی حرف نمیزنید بخشی از وجودش رو ازش گرفتی. وقتی یه عزیزتو از دست میدی، حالا چه به صورت طلاق چه به صورت از دست دادن به مرگ دائمی باشه، بخشی از وجود شما رو با خودش میبره. یادمون باشه که تو زندگی مشترک گاهی اوقات ما به بن‌بست میرسیم، احساس میکنیم دیگه امکان هیچ مسیری وجود نداره. من میخوام بگم که بعضی از ماها مجبور به ادامه مسیر میشیم. این ادامه مسیر اگر مجبور باشیم اسمش هست طلاق عاطفی، یعنی در واقع ارتباط روحی، جسمی، روانی و کلامی ما کاملا قطع شده. فقط ما مجبوریم یک زندگی مکانیکی زیر یه سقف داشته باشیم، اما عملا از هم جدا هستیم. ما موردی داشتیم شاید باورش سخت باشه، 12 سال توی زندگی هن فقط در حد یه گفتگوی خیلی ساده دارن با هم قهرن. حتی میگفت طبقات یخچالمون رو جدا کردیم.
عجب.
حتی از مسیری که تو خونه میخوام بریم مسیر رو در واقع جدا کردیم. در صورت این نشانه ها اگر پدید اومده باشه خیلی سخته. ما مهارت گوش دادن رو نداریم. من ترجیح میدم یک جلسه کامل فقط راجع به گفتگو صحبت بکنیم. گفتگو رو از کجا شروع کنیم؟ اکثر گفتگوهای آدمایی که دچار طلاق عاطفی شدن به جر و بحث منجر میشه. میگه صداتو شنیدم حرفاتو نشنیدم، چون سر هم داد میزنیم. تصور میکنیم اگر داد بزنیم تأثیر بیشتری داره. راحت بگم همدیگر رو نمیبینیم.
آقای دکتر یه نکته رو هم شما اول فرمایشاتتون بهش اشاره کردید که ما وقتی وارد گفتگو میخوایم بشیم متاسفانه درباره همون روز و همون موضوع حرف نمیزنیم، سراغ پرونده های کهنه و قدیمی هم میریم و دیگه مجالی نمیشه که اون زخم تازه رو درمان بکنیم، اون حرفی که الان چالش ما هست رو بزنیم.
دقیقا همینطوره. یعنی ببخشید مشکلات 20 ساله حتی شما تو عرف سیاسی هم میبینید وقتی دوتا کشور صحبت میکنن از خاطرات تلخ صحبت نمیکنن، از بحث امروز و افق آینده صحبت میکنن. اگر اینطوره که تمام کشورهای جهان به یک مدلی با هم در یک تقابل بودن، نمیتونن چشم انداز داشته باشن. مسائل باید حل کرد، حتما باید نوشت. یادمون باشه که تو حل مسئله مسائل رو باید بنویسیم، ببینی حل اختلاف ما چطوری حل میشه، ما تو چه مسائل حساسیت داریم. بعضیا میگن آقا ما تو رفت و آمد حساسیت داریم، خونه فلانی میرم من دوچار مشکل میشم. باید خیلی ساده بگم تابوها و خط قرمزای همدیگر رو احترام بذاریم. دیروز یه مشاوره ای داشتم تو همین فن گفتگو، خانم به این مسئله معترض بود که همسر من جلوی خانواده شوخی هایی میکنه که من رو تحقیر میکنه، این خیلی منو آزار میده. باید ببینید چی آدم ها رو خوشحال میکنه که بتونیم در واقع راجع بهش صحبت بکنیم. و من تاکید میکنم مهمترین نکتهی که برای زوجها توصیه میکنم نحوه گفتگوی صحیح هستش و اینکه جنسیت ها رو متهم نکنه. که از دوستان عزیزی که تماس گرفتن باز یک جنسیت رو متهم کردن، یعنی سعی نکنیم که خودمون رو مظلوم بدونیم، دیگران رو متهم، سهممون رو بدونیم. اما هر کسی لغزش داشت مسئولیت لغزش با خودشه. در خدمتون هستم.
متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم از کلام شما و باز هم در پایان برنامه میگیم که امیدوارم با کیفیت در کنار هم زندگی بکنیم، خدای نکرده زندگانیمون به زندمانی تبدیل نشه. فقط راه حلش این هست که برای اینکه از پیشرفت طلاق عاطفی جلوگیری بکنیم، از شکلگیری طلاق عاطفی جلوگیری بکنیم، شاید تنها راه و قوی ترین راه اینه که با هم حرف بزنیم. و اگر خدایی نکرده به قول بعضی از شما عزیزان تا میاد با هم حرف بزنید درگیر میشید و کار به مشاجره و دعوا میرسه، حتما از یک شخص سوم که یک مشاوره خبره است استفاده بکنید و حرفاتون رو به هم بگید. مردابی هست طلاق عاطفی و یک باره به خودتون میایید و میبینید زندگیتون رو نمیتونید نجات بدید قبل از این که دیر بشه اقدام بکنید. متشکرم از این که برنامه امروز رو شنیدید همراه با جناب آقای دکتر مجید رضا رجبی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سپاس آقای دکتر.
لطفاً من یه جمله کوچولو بگم بفرمایی. امیدوارم هر زندگی اجرش بیش از زجرش باشه.
انشالله. ممنونم، خدا حافظتون.
بشنویم.